أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ثانی در بحث صور ناظر به اغتنام و نگهداری مجسمات بود. به صور زیرو در بحث اغتنام چهار مرحله مطالب ارائه می شد. مطلب اول، مرحله اولا، بیان اقوال مسئله است. روشن شد که اجماعی در کار نیست، شهرتی در کار نیست. گروهی از قدما رضوان الله علیهم فتوا به حرمت اقتنا دادن، عده‌ای از متأخرین فتوا به جواز اقتنا دادن و شهرتی در بین قدما یا متأخرین، اجماعی در بین قدما یا متأخرین نیست. مرحله ثانی پس ادله حرمت ابقاست. برای جواز ابقا دلیل نمیخواد. اگه ما دلیلی بر حرمت اقتناب ابقا نداشتیم، همون اطلاقات اولیه برای جواز ابقا کافی است و اصل کافی است. حرمت دلیل میطلبد نه جواز. لذا در مرحله ثانیه برای اثبات حرمت اقتنا 9 دلیل اقامه شده است. در مرحله ثالثه به این ادله 9 پاسخ داده میشه و نقد میشه. در مرحله رابعه جمع‌بندی نهایی است به خواست خود. ما الان در مرحله ثالثه تقریبا قرار گرفتیم برای بیان اینکه اون ادله‌ای که برای حرمت اقتناع صور اقامه شده است ناتمام است. یکی از اون ادله این بود که در روایت آیه کریمه یعملون له ما یشاء من تماثیل و محاریب، یعنی روایت یک باب 94 به این صورت تفسیر شده است که فرمود والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکنها شجر و شبهه. معلوم میشه اون چه که در دستگاه سلیمان سلام الله علیه بود و نگهداری میشد تماثیل شجر بود نه تماثیل رجال و نساء. معلوم میشه نگهداری تماثیل رجال و نساء حرام است. پاسخش این است که این دلالت، روایت دلالت ندارد بر اینکه این نگهداری تماثیل رجال و نساء حرام است، برای اینکه روایت در صدد تفسیر آیه است. آیه می‌فرماید هر چرا که سلیمان سلام الله علیه می‌خواست اون خدمتگزاران هنرمندش انجام می‌دادند. یعملون له ما یشاء، هر چرا که او میخواست اینا انجام میدادن. روایت در صدد بیانی است که وجود مبارک سلیمان چی رو میخواست. همین روایت آیه میگوید میگه هر چرا سلیمان دستور میداد اینا میساختن. روایت میفرماید به این که اون چرا که سلیمان دستور میداد تماثیل شجر و امثال شجر بود. همین اونم تماثیل شجر و امثال شجر می ساختن. این چه دلالت دارد بر این که حالا اگر کسی صورت زیروح ساخت نگهداریش حرام است که روایت ناظر به اون نیست. خب و اما دلیل هفتم که صحیحه زراره بود و دلالت می کرد که اگر شما تغییری در این صورت ایجاد ندید بعث دارد، این ناظر به ابقا و اقتناع نیست، این ناظر به صلات است. حالا یا صلات حرام است یا صلات مکروه، بالاخره در جایی که تمثالی هست به تغییر پیدا نکرده، سرش تغییر پیدا نکرده، تمام الخلقه است، نماز خوندن در او بعث دارد. حالا این بعث یا بعث تحریمی است یا تنزیهی است. این ناظر به حالات در مکانی که در او تمثال سالم است، نه ناظر به اقتناع و ابقاء صورت باشد. ممکن است، ولی غرض این که الان ما در صدد این نیستیم که نماز خوندن در یه مکانی که ما در مکان مصلی الان بحث نمی کنیم. ممکن است اون در اون بحث کسی بگوید در چنین مکان نماز خوندن حرام است، کسی بگوید در نماز خوندن مکروه است، بحث را حرمت هم بر حرمت یا کرد. ولی درباره اقتناع و ابقا دلالتی بر حرمت ابقا ندارد. تا اینکه در پایان بحث دیروز رسیدیم به این روایت که وجود بارکه است امیر فرمود به اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرا امر کرده است که این صورت ها را محو بکنم. این هم دلیلی بر حرمت ابقانی است، برای اینکه این تسبیح قبر هم همین است. فرمود هیچ قبری نبود مگر اینکه من مأمور شدم او را تسبیح کنم، کلبی نبود مگر اینکه مأمور شدم رو بکشم. این یا امر استحبابی است یا نگهداری اونها مکروه است، یا نه یه امر ولایی و حکومتی است که در مقطع خاص صادر شده است. وگرنه در اسلام خود وجود بارکه است امیر مأمور میشد به اینکه تمام این قبور قبرستان ها رو تصدیح کند. همه همین طور است، یعنی بلند کردن قبر محرم است. این که نیست. خب پس یا هان بر کراهت می شود یا در مقطع خاص نازل شده یه امر حکومتی و امر ولایی است. دلیل هشتم بر حرمت اقتناع و ابقاء این بود که وجود مبارک هست امیر کره هست صوره فی البیوت، این کرهه دارد. در باب ربا حدیثی است که وجود مبارکه است امیر حلال را کراهت نداشت. لم یکن یکره الحلال، یعنی اون چی را که در این بحث مکان مصلی یا لباس مصلی یا احکام مساکن وارد شده است که وجود مبارکه هست امیر کره یا یکره الصوره فی البیوت، به ذمیمه حدیث یک از باب 15 از ابواب ربا که اونجا وارد شده است که وجود مبارکه هست امیر سلام الله علیه لم یکره الحلال، معلوم می شود که این صوره فی البیوت حلال نیست. چرا؟ رو معیار شکل ثانی، حضرت علی سلام الله علیه از صوره بیوت کراهت دارد، یک. حضرت امیر سلام الله علیه از حلال کراهت ندارد، دو. معلوم شد صوره فی البیوت حلال نیست دیگر. حلال مکروه حضرت علی سلام الله علیه نیست، صور فی البیوت مکروه حضرت علی سلام الله علیه هست. این بر اساس شکل ثانی نتیجه میداد به اینکه صور حلال نیست. این استدلالی بود که بر حرمت اقتناع و ابقا کردن که اون روایت را در باب مساکن یا در باب مساکن باب سوم از ابواب مساکن حدیث سوم به این صورت نقل کردن مرحوم کلینی عن محمد ابن ابی امیر عن المثنى ابی عبدالله علیه السلام این چی نقل کرد ان علی علیه السلام کره هست صوره فی البیوت. این روایت سه باب سه از ابواب احکام مساکن به ذمیمه روایت یک از باب 15 از ابواب ربا که لم یکن یکره الحلال نتیجه میداد که صوره فی البیوت حلال نیست. پاسخ این استدلالی است که حد وسط تکرار نشده. این کرهه به چه معناست؟ این حلال که فرمود لم یکون یکره الحلال، حلال متساوی طرفین است، یعنی اون حلال به مباح متعارف مورد کراهت حضرت امیر نبود. حضرت امیر حلال و مباح متساوی طرفین رنجام میداد، وگرنه مکروه شرعی را حضرت امیر کراهت نداشت. مکروه شرعی با اینکه حلال است مورد کراهت حضرت امیر است. این که روایت دارد که در باب ربا که او لم یکون یکره الحلال، یعنی حلال متساوی طرفین، وگرنه حلال به معنای عام که مکروه رو هم شامل می شود، اونجا که حضرت کراهت داشت. پس بنابراین بعضی از حلال ها مکروه حضرت است، بعضی از حلال ها مکروه حضرت نیست. وقت قضیه میشه موجبه جزئیه. وقتی موجبه جزئیه شد در قیاس نتیجه نمیده. برای اینکه شما دو تا مقدمه داشتید، یکی اینکه حضرت امیر سلام الله علیه از صور فی البیوت کراهت دارد، بسیار خوب. یکی اینکه بعضی از موارد حلال مکروه حضرت امیر است، بعضی از موارد حلال مکروه حضرت امیر نیست. این هم دو مطلب. حالا این صور فی البیوت حلال است و مکروه، یا حرام است و مکروه که مورد کراهت، از کجا شما ثابت میکنید؟ چون وجود بارکه از تعمیر از مکروهات هم کراهت داشت. چون از مکروهات کراهت داشت، پس این که در روایت سه باب سه از ابواب احکام مساکن آمده است که از تعمیر کره هست صور فی البیوت، شاید این صور مکروه باشه. همین که موجبه جزئیه شد دیگه از انتاج عقیم خواهد. کدوم؟ بله، ما چون این روایت ها یکی دوتا نیست، در اون نوبت قبل 14 روایت بود که همه اینا رو خوندیم و اشاره شد به این که برفرض بعضی از اینا ضعیف باشد، از مجموع اونها یه پیام مشترکی در میاد. ما جایی که یک روایت داریم یا یه امر مهمی است که روایات مستفیض او را همراهی نمی کند، ناچاریم که سند بررسی کنیم. اما اگر یه جای 14 روایت آمده بر فرضم ضعیف باشد، اون پیام مشترکش به قول مجمالی مورد قبول است. دلیل نهم اون آیون قائل به حرمت اقتناء، روایت حلبی بود که دلالت میکرد بر این که وقتی وجود بارکه امام صادق فرمود وقتی که من نمخواستم نماز بخونم، دستور میدادم که این چیزی که رو به ساده است تغییر بدن. خب این دستوری که حضرت میداد، یا برای من از شام تنفسه‌ای یا مثلا قالیچه‌ای یا چیزی اهدا کردن و من دستور دادم تغییر بدن، این معلومه اصل نگهداری او جایز است، منتها تو نماز یه همچه حالتی دارد. حالا اگر در یه اتاق دیگری باشد که نماز نمیخونن یا روبروی نماز گذار نیست، محل ابتلای مصلی نیست، تغییرش هم لازم نیست. پس معلوم شود این اصل ناظر به بحث نماز است. خب اینا تقریبا ادله نهگانه بود که برای حرمت ابقای اقتناء اقام شده و نقد این ادله. در قبال اینها مرحوم شیخ رضوان لعلی فرمان به این که بر فرض که این ادله تسعه دلالت داشته باشد بر حرمت اقتناء و ابقا، در قبال این ادله روایات معتبری هست که از هر از این هاست و دلالت بر جواز اقتناء و ابقا دارد و معید به دلیل دیگر هم هست. خب پس فرمایش مرحوم شیخ و امثال شیخ این است که نه تنها این ادله تسع دلالتشون بر حرمت تام نیست، بلکه بر فرض تمامیت دلالت این ادله نهگان بر حرمت ابقا و اقتناء، ادله معتبرتر و ظاهرتری هم وجود دارد که دلالت میکند بر جواز اقتناء و ابقا و نگهداری این صور، و اون ادله که دلالتشون تام است و از هر از این ادله است و به خوبی دلالت میکند بر جواز نگهداری صور، مؤید به دلیل دیگر هم هستند. الان باید دو تا کار کرد، یکی این که ادله‌ای که دلالت میکند بر جواز اقتناء و ابقا به صورت روشن دلالت میکند اونا را بازگو کرد و تأیید اونها را هم ذکر کرد تا در پایان به جنبندی نهایی برسیم. اون ادله از اینجا شروع میشود. صحیح حلبی باب 32 از ابواب مکان مصلی، حدیث دوم. مکان مصلی حدیث دوم، 32 باب 32 از ابواب مکان مصلی حدیث دوم، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن حسین، یعنی حسین ابن عثمان، عن ابن مسکان عن الحلبی، که این سند صحیح است، به مشکل سندی و رجالی ندارد. قال حلبی میگوید که قال ابو عبدالله علیه السلام ربما قمتو فأصلی و بین یدی الوساده فیها تماثیل طیر فجعلت علیها ثوبا. من گاه پا میشم برای نماز، میبینم که روبروی من یه پشتی است و روی این پشتی این تمثال طیر است، صورت پرنده است، نقش شده است، من یه پارچه روش میکشم همین. خب معلوم میشه که داشتن یک وسادی که فیه تماثیل طیر جایز است، اگر چون که در یه اتاقی حضرت نماز بخونه که این وساده نباشه روشم پارچه نمیذارم. حالا اگر حضرت در اتاق نماز بخونه که تو اون اتاق پشتی هست که در اون پشتی عکس یه پرنده هست، یه پارچه رو پرنده میذاره. سند صحیح هست، دلالتش بر این تام در است که نگهداری همچه وساده جایز است. در پایان میرسیم به این که این روایات به اصلاقه او به عمومه ها، به اصلاقه ها او به عمومه ها شامل میشود اون جایی که اون صورت مجسمه باشد یا غیر مجسم. حالا این روایات رو بررسی کنیم ببینیم هم چه عموم یا اطلاقی دارد یا نه. اونایی هم که استدلال میکردن به همین روایت استدلال میکردن، مگر شما ملاحظه فرمودید ما تمام این روایاتی که باب 5-6 باب بود، یعنی ابواب مکان مصلی، لباس مصلی، ابواب مساکن، ابواب ما یسجد علی، ابواب ما یکتسب به و مانند اون، از مجموع این 5-6 باب روایات فراوانی که 14 تاشو قبلا خوندیم، بخشی هم در باب 94 از ابواب مکتسب به هست، در هیچ جا عنوان جسم و مجسم و اینا نبود. خب اون بزرگانی که خواستن بگوین به این که این اختصاص مجسمه دارد از کجا استفاده میکردن؟ از این که چون دارد منصب و رسورتن یکلف و یوم القیامته ان ینفخ فیها، از اینجا استفاده میکردن که این صورت تام الاجزای بر ارکان است، فقط منتظر دمیدن روح است، از همین روایت استفاده میکردن. خب اگر این روایات دلالت دارد بر اینکه اینها مجسمه است، همین روایات دلالت دارد به اینکه اگر یه پارچه روش بکشه اب نداره. مخصوصا روایات دارد که یه تمثالی است یا صورت حیوانی است که بچه‌ها روش بازی میکنن. خب این شاید ظهور داشته باشه در همین تصویر مجسمه‌ای دیگر. اینه که مرحوم شیخ در پایان بحث میفرماد که این نصوص به عمومه ها و اطلاقها یشمل و مجسم و غیر مجسم را. پس دو تا حرفه، یکی این که ما اصلا عنوان مجسم نداشتیم، دوم این که اگر عنوان مجسم را از همین نفخ و امثال نفخ به در میارن، مشابه این روایات در جواز اقتناب ابقا هم هست، این هم به عموم یا اطلاق شامل مجسم و غیر مجسم می شود. اونجا به قرینه فجعل هم جزازن الا کبیرن لهم این بود، اون البته اونها اسنام و اوسان مجسم بود دیگر. اما حالا هر جایی که کلمه تمثال آمده است از مجسم استفاده کند آسان نیست. خب پس این روایت این صحیح حلبی دلالتش تام است بر جواز اقتناب. روایت علی ابن جعفر اون هم همین است، روایت ده همین باب، همین باب 32 از ابواب احکام مصلی، روایت ده این است. عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جدی علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه قال تكسر رؤوس التماثيل وتلتخ رؤوس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس. اون روزها هم معلوم میشه که یه عده مبتلا بودن به همین که برخی ها تو مسجد این تمثال و صورت‌های زیروح را قرار میدادن. عرض کرد علی بن جعفر از وجود مبارک برادرش موسی بن جعفر سلام الله علیه ما سوال کرد که این مسجدی است که تصاویر درش هست، تماثیل درش هست، میشه تو مسجد نماز خون؟ فرمود به این که اگر سر این تمثال ها را بشکنن یا رؤوس این تصاویر را ملتخ کنن بمالن که بالاخره پیدا نشود، بعد نماز بخونن اب ندارد. خب این سرش بشکنن شد مجسمه بود. اگر صورت و نقش باشد که شکستن نمیگن. چه این که در زیرش هم هست به سهل تو عن الخاتمه یکون و فیه نقش و تماثیل سب و این او تیر ایوسل لا فیه قال لا بأسه. این که مجسم نیست، حالا اهمی از نقش برجسته است که مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه هم مائل بودن این رو مجسم بدونن که اگر یک نقش برجسته ای باشد این مجسم است و این اشاره شد که بعید است مجسم باشد. این دو تا روایت رو هر دو را مرحوم شیخ در رضوان الله علیه در مکاسبش اشاره کردن فندوم روایت اخرى هم منتها در وسائل هر دو را به عنوان روایت ده باب 32 از ابواب احکام مصلی یاد کرده است. همود به سأل تو عن الخاتم از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه سوال کردم یه انگشتری است که نقش تمثال درنده یا پرنده در او هست، میشه روش نماز خون؟ تا بود اب نداره. خب این نه تنها نگهداری و ابقاش اب نداره، نمازش هم اب نداره. معلوم شد اون جایی که نماز گفتن نخون اون حل بر کراهت میشه برای اینکه نص در جواز است. پس این دو تا پیام دارد، یکی اصل ابقا و اصل اقتناء، این هیچ اب ندارد. یک نماز خوندن هم اگه در بعضی از موارد نهی شده است اینجا چون تصریح شده به جواز اون نماز میشه مکروه. این هم دو. بله نه این روایت بخش دوم از سؤال علی بن جعفر که داره سأل تو عن الخاتم یکون فیه نقش و تماثیل سبع او طیر ایصلی فیه قال لا بأس. دیگه نفرمود تغییر بدید و نماز بخونی. دلیل سوم از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه است وسیله علی بن جعفر حدیث 12 همین باب است که مرحوم کلینی عن موسی بن قاسم عن علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألته عن البيت فيه سورة سمكة او طير او شبههما يعبس به اهل البيت هل تسله الصلاة فيه فقال لا حتى يقطع رأسه من ويفسد وإن كان قد صلى فليست عليه إعادة. سوال کردن یه خونه است که صورت ماهی یا پرنده یا امثال اینها در هست که با که اهل اون خونه باش بازی میکنن. حالا بازی میکنن مجسمه است و بازی میکنن یمکن، پرده گونه است و بازی میکنن یمکن. این اصل بازی شاید در تقسیم سازگارتر باشد. یه صورت ماهی است یا یه صورت پرنده است که باش بازی میکنن. این اگر نقش فرش باشد یا نقش وساده باشد یا نقش پرده باشد که مورد بازی نیست. معلوم میشه همین اسباب بازی های رایج این روز اون وقت هم به سبک دیگر بود، فرمود عیب نداره، منتها وقتی بخوان نماز بخونن با تغییر بدن. ولی اگر تغییر ندادن و نماز خوندن، نماز اعاده ندارد، برای اینکه این من به شیء خارج از صلات تعلق گرفته است، نه به متن صلات. فهمودن که نمیشه توش نماز خوند مگر اینکه سرش بشکنن. خب سرش بشکنن به قرینه اینکه اهل خانه باش بازی میکنن یک شاهد، و به قرینه اینکه فهمود سرش بشکنن دو شاهد، معلوم میشود این مجسمه بود. همون این سرش بشکنن بعد نماز بخونن اب نداره. ولی اگر کسی این کار نکرده و نماز خونده، نماز باطل نیست. حالا یک بر فرض، حالا یا حرام یا کراهت، به خارج از نماز تعلق گرفته. خب این صریح نیست در اینکه مجسمه داشتن، صریح نه، یعنی یک ظهور تام ندارد در اینکه مجسمه داشتن تو خونه اب ندارد. این اسباب بازی ها. روایت ملاحظه فرمید بله نه، اگر چنون چه نگهداریش حرام بود، خب حضرت میفهمد به این که کلا نهی کنید. سوالش اینه که روایت ملاحظه فرمید دوباره سأل تو عن البيت فيه سورة سمكة او طير او شبههما یا صورت ماهی است یا صورت پرنده است یا نظیر اینها یعبسو به اهل البیت، یعبسو بالمذکور یا بذالک اهل خانه‌اش بازی میکنن. از این یعبسو معلوم میشه اون مجسم بود، برای اینکه نقش روی فرش یا نقش روی دیوار یا نقش روی پشتی باعث بازی نیست. اینه که اسباب بازی خونه است این مجسم است. اونگاه این شخص محور سوالش این نبود که چنین کاری جایز است، این برش مقطوع بود جوازش. سوال کرد که نماز میشه خوند یا نه. اصل جوازش مفروغ عن بود که کاری است. خب حالا اگر چون که اصلش محل گیر بود، خب از اصلش بپرسه. این مفروغ عن گرفته که داشتن این مجسمه و بازی کردنش تو خونه عیب نداره، منتها محور سوالش اینه که توی اون اتاق میشه نماز خوند یا تو اتاق دیگه نماز بخونن. فرمود نه، تو همون اتاق نماز بخونن عیب نداره، ولی به این شرط که اگه بخون تو اون اتاق نماز بخونن، سر او را بشکنن، وجه تغییر بدن که به صورت تام الخلقه نباشه، بعد نماز بخونن. حالا اگر این کار رو نکردن نماز خوندن، نماز باطل نیست، برای اینکه نهی به شیء خاری از صلات الله گرفته. خب این دلالتش بر نگهداری مجسمه قوی نیست؟ اگر بخواد بگوید به اینکه اسباب بازی داشتن تو خونه جایزه، بشه زبان بگه همینه دیگه. قطع رست که بکنی، چون تعمل خلقه دیگه نیست. یکی از راهاش اونه، چون بالاخره همیشه نماز بخوام بخونن تو اتاق دیگه، همیشه محضور دارن، میگن هم بازی بکنید هم نمازتون محضور نداشته باشه. خب جسم دیگه، اینا جسم دیگه، اسکناس هم جسم است و کارت پستال هم جسم است دیگه، لازم نباشه، بلکه جسم است. نه، اگر تصویر رو نگاه میکنن نباش بازی بکنن. یه چیزیست که فرمود به این که بازی میکنن، بعد حضرت همون سرش بشکنید، این دوتا شاهد نشون میده که مجسمه است. اگر چیزی سرش سری دارد و قابل شکستن است، برمیشه جسمه، و اگر چیزی وسائل بازی است، برمیشه جسمه. اگر چون چه یه نقشی در پرده باشد یا وساده باشد یا فرش باشد، که اسباب بازی اهل خانه نیست. خب روایت دلیل چهارم، روایت ابی بصیر است که باب چهار از ابواب مساکن، حدیث دوم که قبلا اشاره شده بود، یعنی در نوبت‌های پیشین خونده شد. نه، هر مجسمه جسم است. روایت دوی باب چهار از ابواب احکام مساکن، سألت عن الوساده والبساط یکون فیه تماثیل، فقال لا بأس به یکون فی البيت، قلت التماثیل، فقال كل شيء یوتا فلا بأس به. خب ابی بصیر میگه به این که من از وجود مبارک امام صادق سوال کردم که یه پشتی یا فرشی است که روش نقشه، جایز است انسان تو خونه اینا نگه بداره یا نه؟ فرمود به این که لا بأس به یکون فی البيت، اصل نگهدارش اب نداره. حالا مسئله نماز چیز دیگه است، راجع به نماز اینجا حضرت تعرضی نفرمود، اصل نگهدارش اب نداره. ابی بصیر چون سابقه ذهنش این بود که تماثیل مورد نهی است، عرض کرد قلتو ات تماثیل، تمثال روشه، صورت روشه، با این وضع میشه نگه داشت؟ فقال علیه السلام کل روشه این یوتا فلا بعصبه، بلاخه هر چی گادم یا پشتش قرار میده یا زیر پا قرار میده، میزه دور بر این چیب داره. اونی که شما بخواید تقدیسش کنید، تکریمش کنید، مشکل داره. اما اگه بذاری پشتت، اگه بذاری زیر پاد، خب این چه عیب داره، این چه حرمتی داره؟ خب همون ادله‌ای که دلالت میکرد بر من، این روایت به صورت صریح یا کسریح دلالت میکنه بر جواز نگهداری. اگر هم منعی باشد در احداث است، در ابقا و اقتنا منعی نیست. برای آثار هنری البته، بعدم روش پا راه برن دیگه، وقتی زیر پای مشتری میذارن برای خریدن و فروختن نمیذارن، ولی مشتری با کفش میاد روش راه میره، کاملا برانداز بکنه دیگه، ببینه دیگه. اینه که بعدم میذاره برای تابلو رو، حالا اگر چون چی یک نقشی آبشار رو زیبا بکشن رو آثار هنری است، تو دیگه زیر پا نمیذارن، میذارن رو دیوار، یه جایی که آبشار هست، یه جای نهر هست، چهار تا درخت هست که این در کل احداث و ابقایش جایز است کما هو معروف، این رو برای آثار هنری میذارن تابلوگونه رو دیوار، ولی همونایی که فرشای تزیینی رو میفروشن خریدار که وقتی میخواد چه مسلمان چه کافر اینجا رو پهن میکنن، این با کفش روش راه میره، بعد وقتی ببینه خوبه میخره. خب چیزی که زیر پاس مرموش قداستی ندارد، هنر غیر از قداست است، زیبایی غیر از قداست است. اون چیزی که تقدیس میکردن تکریم میکردن بوی وثنیت میداد اونا ممنوع بود. روایت دلیل دیگر، روایت دیگری است از ابی بصیر که اون هم باز به همین منظور هست، به همین متفاوت است، که در باب 94 از ابواب ما یکتسبو به، همین به روایاتی که قبلا در همین باب خوندیم، از ابی بصیر دلالت بکند برای اینکه چیزی که زیر پا میذاره اب نداره. روایت 4 باب 94 از ابواب ما یکتسبو به که قبلا هم این روایت به مناسبت خونده شد، ابی بصیر میگه من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم انا نفس تو اندن الوسائد فیها تماثیل و نفترشوها، فقال لا بأس بما یبسط منها و یفترش و یوته و انما یکره منها ما نصب علی الحائط و السریر. فرمود اونی که رو دیوار میذارن یا تخت میذارن اونا اب داره، اما اونی که زور زیر پا میذارن اب نداره. خب این کدوم نشون میده؟ همونی که الان رو دیوار میذارن تابلوگونه برای تزیین میذارن، اول زیر پا میذارن، اون شخص میاد با کفش، حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان، میاد میبینه قبول میکنه میپسنده، بعد میخره میبره تابلو میکنه تو منزل میذاره. این معلوم میشه به اینکه هیچ قداستی برای این فرش قائل نیست، یه هنر است، مثل یه سرامیک دستی. خب این سرامیک دستی اول که تو گوشه خیابان و بیابان افتاده است، بعد میاد این رو تمیز بکنه و یه پارچه زرورق میذاره و میذاره تاقچهش. تزیین غیر از تقدیس است. کدوم فرش فروشی است که اول زیر پای مشتری نندازه تا مشتری با کفش نیاد روش نگاه نکنه؟ معلوم میشه این اونی که رو دیوار میذارن یا رو تخت میذارن برای تزیینه. یه فرش دست بافت خوبی هم که نقش پرندم ندارد او رو هم برای تزیین تابلو میکنن. تزیین غیر از تقدیس است. احترام غیر از تقدیس است. باز مؤمن محترم است، حد که حرمت چیز دیگه است، تقدیس او که احد من الناس. احترام کردن یه حرف است، پرستش و تقدیس چیز دیگه است. هیچ کسی رو انسان تقدیس نمی کند، اما احترام مؤمن بر واجبه، حد که حرمتش حرامه. یک کار تزیینی است که اولا دارن، یک احترام دینی است که متدینین دارن، دو یک تقدیس عبادی است که مخصوص ذات اقدس اله است، این سه. اون تقدیس را که برای دیگران قائل نیستن که نه، اگه وقتی خدا ناکرده زمینه چنین زمینی باشد باید هشدار داد که شما جنبه عبادی نداره. و این رو هم قبلا هم گفته شد به اینکه حالا این ذریها و این فلزها اینا مادامی که به یه حرم وصلن آدم تبرک میکند. خب چندین بار از اینا فرسوده شدن، کهنه شدن، بعد اینا رو ریختن تو ریختگری، بعد این رو ابزار صنعتهای دیگر کردن، اینا رو نمیدارم تو در موتورخانه کار بردن، دید دوچرخه بردن، این گوش و گوشه انداختن. این یه احترام مقطعی و موضعی داره مادامی که به یک مرکز دینی وصل. آجرای مسجد هم همینطوره. اینا مادامی که جزء مسجدن مثلا، بعدم وقتی که فرسوده شدن میفروشن، بعد مسئله ساختمانی در و دیوار زید و عمر میشه دیگه قداست حرمتی ندارن. که اگر یه حرمتی هست به احترام ذات اقدس اله هست. حرمت یه مسئله است، احترام دینی یه مسئله است، تقدیس چیز دیگه است. اگر یه وقتی زمینه تقدیس بود بله، همونطوری که در جریان است ابراهیم هم وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حالا یا صورت ابراهیم خلیل سلام الله علیه در کعبه ترسیم شده بود یا مجسمه اون حضرت، فبود همه اینا رو بریزید دور. دیگه وقتی وجود واره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاتحان وارد مکه شد، دیگه نفر بود که به صورت جدم رحم کنید که دورم از بین ببرید، برای که جدم بنده خداست، احترام او واجب است، اما تقدیس ربوبی که ندارد که، نبود او رو عبادت کرد که. نام او محترمه، کتاب او محترمه، دستورات او واجب الاطاعه است، بر اما بیش از این حد که برسه به سقف ربوبیت نه. مجسمه او یا عکس او، ترسیم او، تصویر او که بو جنبه عبادی دادید، اینم بریزید دو. روایت قرب الاسناد در باب 45 از ابواب لباس مصلی حدیث 20 اونم همین پیام را دارد. خب این 6 دلیل به خوبی دلالت می کند بر این که نگهداری این صور، چه مجسم چه غیر مجسم، عیب ندارد. ابقای این صور چه مجسم چه غیر مجسم، عیب ندارد. اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن عموم یا اطلاق اینا شامل مجسم و غیر مجسم می شود، نعم ما قال رضوان الله علیه. اما تأیید این ادله به این است که در بعضی از روایاتی که فرمودن شما این صور را نگه ندارید، این وحدت سیاق نشون میداد که نگهداری این صور حرام نیست بلکه مکروه. برای اینکه در همین باب 33 از ابواب مکان مصلی اونجا حدیث 3 این است که انا قال جبرئیل سلام علیه السلام یا رسول الله انا لا ندخل بیتا فیه صورت انسان ولا بیتا یبال فیه ولا بیتا فیه کلبان. خب این سیاق نشون نمیدهد که اینها مکروه است، اقتنا مکروه، مخصوصا در شرایط کنونی که قالب این دستشویی علامت تو خونه. حالا ما بگیم از این ازش منصرف است از دلیل فهمد، ما جایی که خانه‌ای که درش بول میشه وارد نمیشه، خانه‌ای که در او صد هست وارد نمیشه، خانه‌ای که در او صورت انسان است وارد نمیشه. خب جمع کرده بین اقتنای سوره و یوبالوفی به فیه کلبون، اونجا که درش بول میشه، اونجایی که کلب هست، اونجا که صورت هست. خب چطور اون دوتا مکروه هست، یکی محرم؟ این سیاق نشون میده که راحت دارد دیگر، این سیاق نشون میده که راحت دارد. انا لا ندخل و بیدن، خب اگر نگهدارش حرام باشه که اینا یقینا وارد نمیشن دیگه. اگر چنونچه نگهداری این حرام باشد، خب اونجا که نگهداریش حرام نیستم فرمود ما وارد نمیشیم. این تأیید است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کردن. پس روایت حدیث 3 باب 23 از ابواب مکان مصلی این است. البته در حدیث 6 هم همین مضمون آمده است به اضافه جنوب. مراجعه فرمایید روایت 6 باب 33 از ابواب مکان مصلی این است که عبدالله بن یحیی کندی عن ابیه عن علی علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حدیث عن جبرئیل علیه السلام قال انا لا ندخل بیتا فیه کلب ولا جنوب ولا توم تمثال یوتا. فهمت خونه ای که در او سگ است ما وارد نمیشیم، خونه ای که در او جنوب هست ما وارد نمیشیم، ولا تمثال یوتا، خونه ای که در او عکس است که زیر پاس باز وارد نمیشیم. با اینکه عکس زیر پاس، صورت زیر پا را نصوص فراوانی تجویز کرده و ائمه فرمودن ما فرشی که روش صورت باشه می نشینیم، زیر پا باشه عیب نداره. اینجا در جبرئیل فرمود ما وارد نمیشیم، منمشه محروم، منمشه اون نهی ها نهی تنزیهی و کراهتی است دیگر، نهی تحریمی نیست، حرام نیست بالاخره. برای اینکه اینجا با اینکه تمثال یوتا ولا تمثال یوته، یعنی وارد نمیشویم جایی که تمثال یوته درش است، صورتی که زیر پا هست ما اونجا وارد نمیشیم. بله خب حالا ما بگیم نسخه غلط است، اینا خیلی نسخه مصححه. انا لا ندخلو بیتن، ما وارد نمیشویم خانه که در او صد باشد یک، ولا جنوب یعنی خانه که در او جنوب باشد وارد نمیشویم. این لا به اون لا ندخل برمیگرده. ولا تمثال یوته یعنی وارد نمیشویم خانه که در او تمثالی هست که یوته، نه لا یوته. حالا با اینکه نسخه مصحح هست، بر فرض هم لا یوته باشد، به قرینه جنوب و به قرینه کل هنوبر کراهت می شود. حالا برسیم به جنبندی نهایی انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.